مهربانی. پس یادمون بمونه پیاز رو بی بهونه با دوستا تو مدرسه مسخره کردم بده.
از دوستت عذرخواهی کردی؟
بله بله، دوستم خیلی مهربونه، با اینکه ازم ناراحت بود ولی منو بخشید.
آخه آفرین به تو و دوست عزیزت.
ممنون. خب دیگه زودتر بریم سر کلاس که میخوام پیش دوستم برونم.
خدا بریم.
بله بچه ها، مدرسه به تو خیلی خوش بگذره. خود زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
طرح فرش کلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دلجو براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی. تک دانه آب میوه های تک دانه.
چرا اینجوری شد یهو که هنوز فستاش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با افزاد طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواس تون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خدا من این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
لطفاً همراهی بفرمایید برنامه در گذرگاه تندرستی رو. اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، پادکست شماره 79 تاریخ پزشکی ایران را با نام درگذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیش که موضوع پزشکی دوره قاجار را آغاز کردیم، آن را به دو مرحله پیش از تأسیس دارالفنون و پس از آن بخش نمودیم. در مقدمه ورود به مرحله پیش از تأسیس دارالفنون به تشریح وضع موجود جامعه از لحاظ بهداشتی پرداختیم. عدم توجه مردم به رعایت اصول بهداشتی و سنتی بودن شیوه غالب طبابت در جامعه از پایه‌های اصلی این تشریح بودند که همراه با جزئیاتی ارائه گردید. در پیگیری علل و عوامل نبود بهداشت در دوران قاجار که منجر به بروز و شیوع بیماری می‌شد، بررسی این موارد بسیار مهم است. منابع آب شهر تهران، سلاخ‌خانه یا کشتارگاه، رختشویی‌خانه، مستراح عمومی، حمام عمومی، درمانگاه، دیوان خانه، وظایف اطباء بلدیه، معابر شهری، زباله، گورستان‌های داخل شهر، حیوانات ولگرد و مگس‌ها، چاله‌های خیابان و جوی‌های آب. از میان اینها در این گفتار سه مورد منابع آب شهر تهران، کشتارگاه‌ها و حمام‌های عمومی را توضیح می‌دهیم. آب مصرفی تهران به وسیله نهرها و آبهای زیرزمینی منطقه شمیران که در شمال شهر و در دامنه سلسله جبال البرز قرار داشت تأمین می شد و در مجاری زیرزمینی که قنات نام داشت جمع آوری می گردید. احتمالاً این سیستم آبرسانی در تمام مملکت رایج بوده است. در این سیستم، قنات داخل شهر در خیابان‌های اصلی تقسیم می‌شد و اگرچه در زیر زمین بود ولی خیلی به سطح زمین نزدیک بود و هر چند قدم به چند قدم سوراخ‌هایی وجود داشت که آب را از آنها خارج می‌کردند. با وجود این، در اغلب شهرها و روستاهای ایران آب مصرفی در جوی‌های سرباز یا نیمه پوشیده در وسط خیابان و روستا جریان داشت که مردم برای آشامیدن، غذا پختن و شستن لباسها استفاده می کردند. این آب مصرفی با این کارها به شدت آلوده و ناقل بیماری های عفونی می شد. بسیاری از خانه ها یک تشت آب داشتند که مملو از حشرات بود. در کنار اینها، کارکنان رسمی بهداشت دریافته بودند که صاحب خانه ها هم در مقابل اقدامات پیشگیرانه مقاومت می کنند و دائماً به گوش مردم می خواندند که ریختن خاک روبه در آب جاری شهر و شستشوی رخت در آنها سبب انتشار بیماری می گردد. سلاخ‌خانه یا کشتارگاه. کشتارگاه در جنوب تهران و در خارج از دیوار قرار داشت و ساختمان آن در حال فرو ریختن بود که ذبح حیوان را در آنجا انجام می‌دادند. ولی پیش از ذبح حیوان معاینه می‌شد و هر کدام را که مریض تشخیص داده می‌شد پس از ذبح دفن می‌کردند. دیوار سلاخ‌خانه هم که بسیار کثیف بود و علاوه بر این گوشت‌ها را با اسب و قاطر به شهرها حمل می‌کردند که در اثر سرما و گرما و گرد و خاک از حالت مطبوع خود خارج می‌گردید. حمام‌های عمومی. مردم ایران در دوره قاجار در منزل خود حمام نداشتند و برای استحمام به حمام‌های عمومی می‌رفتند. حمام‌ها در این دوره چند نوع بوده: حمام‌های خصوصی افراد بسیار ثروتمند تا حمام‌های مخصوص افراد بسیار فقیر. حمام‌ها را در سطحی پایین‌تر از خیابان می‌ساختند تا مشکل انتقال آب حل شود. در اتاق اول که مردم وارد می‌شدند، یک حوض وجود داشت. دو اتاق کوچکتر نیز وجود داشت. در یکی از آنها به در ورودی نزدیکتر بود که مشتریان لباس‌هایشان را درآورده و یک لنگ به کمر خود می‌بستند و یکی هم روی شانه می‌انداختند. از اتاق اول به اتاق دوم داخل می‌شدند که بسیار گرم بود. در این اتاق یک مخزن آب گرم بود که به آن خزینه می‌گفتند. خزینه 1.5 متر از سطح زمین ارتفاع داشت. در کنار این خزینه پله‌هایی وجود داشت که می‌توانستند به وسیله آن به بالای مخزن بروند. در اطراف مخزن چند شیر وجود داشت که از آنها آب خارج می‌شد. در کنار این اتاق چند اتاقک کوچک بود که در هر کدام از آنها یک دوش آب گرم بود که شستشوی اولیه در این اتاقها انجام می شد و بعد مشتری به اتاق دوم برمی گشت. در این اتاق مشتری به کمک دلاک با کیسه و صابون شستشو می شد. این کارگر یا دلاک ریش مشتری را هم می تراشید و او را مشت و مال هم می داد. مشتری وقتی که این کارها تمام می شد، در آخرین مرحله در خزینه که سایر مشتریان نیز از آن برای شستشوی خود استفاده می کردند فرو می رفت و بعد به اتاق اول می آمد و استراحت می کرد. حمام ها دارای سقف گنبدی با شیشه های رنگی بودند. روی پشت بام های حمام سوخت خشک ذخیره می شد. سوخت مصرفی حمام از پهن طویله و آشغال‌های خیابان از قبیل کاغذ، پارچه کهنه و غیره بود. این حمام‌ها به وسیله مفتش‌های اداره صحیه، اداره بهداشت که در هر منطقه بودند تفتیش می‌شد و هیچ مقررات ثابتی در مورد تعویض آب خزینه وجود نداشت. ورقه چربی جمع شده روی آب روزی 3 مرتبه و لجن کف آن روزی 1 مرتبه صبح به صبح خارج می شد. آب خزینه هنگامی تعویض می شد که مفتش دستور این کار را صادر می کرد. دلاک ها توسط طبیب معاینه می شدند و طبق مقررات اعمال وظیفه می کردند. با این حال هر کس می توانست از حمام استفاده کند، اگر مبتلا به بیماری هایی مثل سفیلیس یا کچلی بود و یا دوران نقاهت تیفوس را می گذراند، کسی نبود که از حمام گرفتن او جلوگیری کند. اجبار شرعی به تطهیر سبب می شد که هر کس دست کم هفته یکی دو بار شستشو کند. در نتیجه هیچ کس از این امراض در امان نبود. عین السلطنه در توصیف یکی از حمام های تهران و آب مورد استفاده در آن حمام چنین آورده: غروب هر طور بود به اصرار آقای عماد السلطنه حمام رفتم. بدترین حمام ها بود، به شدتی کثیف کرده اند که ما فوق آن متصور نیست. آبش سیاه و غلیظ بود. به زحمت و صدمه خلاص شدم، پاک رفتم و کثیف بیرون آمدم. یقین دارم 10,000 شپش در آن بود. آنچه شنیدید برنامه 79 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 80 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
شنونده گرامی، اینجا رادیو سلامت، لطفاً شنونده برنامه نفس دوم باشید.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام به تمام شما عزیزان شنونده، صبحتون بخیر. سلام به همه شما ورزشکاران و همراهان خوب برنامه نفس دوم، امیدواریم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و با ما همراه. دیگه دوستان شنونده، ممکنه برای شما هم به عنوان یک ورزشکار این سوال پیش اومده باشه که آیا در هوای سرد هم میشه ورزش کرد؟ این هفته در برنامه‌مون درباره ملاحظات ورزشی در فصل سرما با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. دوستان شنونده، در بعضی از مناطق دنیا پاییز و زمستان ویژگی‌هایی به مانند دمای زیر صفر، برف، باران و هوای خیلی سرد و بادهای شدید داره. در جاهای دیگه دنیا در فصل زمستان دمای هوا زیر صفر نمیره، اما زمستان‌های سردی دارن، به طوری که فرد حتی امکان از انجام فعالیت‌های بیرون از منزل خودداری می‌کنه. بعضی از افراد ممکن است خودشون بپرسن که آیا در چنین هوای سردی میشه ورزش کرد و تمرینات جسمانی انجام داد؟ جواب این سوال مثبته، اما برای تمرینات بدنی در فصل زمستان باید توصیه‌هایی رو رعایت بکنید. اگر مایلی در ارتباط با موضوع این هفته برنامه اظهار نظر بفرمایید و یا سوالات خودتون رو مطرح بکنید، سوال از این قراره، درباره ملاحظات ورزشی در فصل سرما باهاتون صحبت میکنیم. اما راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان، شماره پیامک 3102 و شماره تلفن 2265-2876.
رادیو سلامت.
سپاسگزارم از همراهیتون همیهنان گرامی. تا هولوش ساعت 10 صبح در خدمتتون هستیم در ارتباط با موضوعی که خدمت شما عزیزان مطرح کردم و یا هر سوال دیگه که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی سوال و دغدغه این روزهای شماست، لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه موسی 1102 و شماره تلفن 2265-2876 مطرح بفرمایید. انشاءالله پاسخگو خواهیم بود از زبان کارشناس محترممون که همین لحظه در خدمتشون هستم. سلام میگم خدمت سرکار خانم دکتر سپیده نیازی، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون، خدمت همه میهنان عزیزم در هر جای کشورمون که هستن و شنوندگان عزیز رادیو پیام.
ممنونم، سپاسگزارم از محبت سرکار. اما خانم دکتر بریم سراغ موضوع این هفته برنامه‌مون. میخوام که توضیحات مختصر و ابتدایی شما رو به اتفاق عزیزان شنونده بشنویم، دوستانم قدری دقیق‌تر با موضوع برنامه ارتباط برقرار بکنن. ملاحظات فعالیت بدنی در ماهای سرد سال.
نکته‌ای که باید خدمت عزیزان من عرض کنم این هستش که ورزش در هوای سرد معمولا در مملکت ما همراهی داره با هوای آلوده و یا هوای بارانی و برفی. ما اینجا صرفا می‌خوایم ورزش و هوای سرد رو در مورد جمعیت عمومی، نه ورزشکاران حرفه‌ای، صحبت کنیم.
بله.
که آیا منعی وجود داره؟ آیا باید تغییراتی تو برنامه ورزشی صورت بگیره یا خیر؟
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات ابتدایی شما و ممنونم از همراهی شما همیهنان گرامی. اینجا برنامه نفس دوم، رادیو سلامت.
نفس دوم. شماره پیامک 30102. نفس دوم.
تشکر میکنم از اینکه همچنان رادیو سلامت صدای دانش نشاط و آرامش رو شنوندید و برنامه نفس دوم، برنامه‌ای که با موضوعات پزشکی و ورزشی هر هفته روزهای یک شنبه ساعت 9 و 10 دقیقه تا 10 صبح در خدمت شما عزیزان هست و شما هم میتونید از طریق شماره سرغمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 ما را از انتقادات، پیشنهادات و نظرات ارزشمندتون در مورد تمام بخش‌های این برنامه آگاه بفرمایید. اما به اتفاق بریم اولین بخش برنامه‌مون رو با هم دیگه شنونده باشیم. گزارش مصطفی دایی رو برمیگردیم، در خدمت شماییم.
درود بر شما شنوندگان نفس دوم، صبحتون به خیر و شادمانی باشه. در روزهای میانه هفته هم اگر اهل ورزش باشیم، فکر کنم فضایی رو بتونیم پیدا بکنیم در شهر و دیارمون که خوب ورزش بکنیم، مثل دوست عزیزی که با کتانی مناسب صبح روز کاری هفته رو دارن به خوبی انگار سپری میکنن. درود بر شما، روز بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، تشکر.
یه جورایی به نظر میرسه آدم هایی که ورزش میکنن مثل شما پر انرژی هستن.
به هر حال ورزش باعث این میشه که آدم پر انرژی روزش رو استارت کنه.
و اینکه در برخی از بستان‌های شهرمون افرادی که سن و سالی ازشون گذشته موی سپید کردن در قالب تیم‌های ورزشی یک دست و یک صدا ورزش میکنن و وقتی یک دو سه رو میگن اصلا یه انرژی مضاعفی انگار ازشون آزاد میشه.
بله، خب اینا معمولاً کاراشونو کردن و بازنشسته هستن و فرصت هم دارن، گروه میشن و خب خیلی هم برشون خوب و مفید میان و پر انرژی هم هستن. ماشاءالله.
و اینکه حالا کسی که سن و سالی ازش گذشته یا شمایی که جوان هستی، تقریبا فکر کنم 40 سالتون باشه، درسته؟
بله، من 39 سالم.
39 سال، چه تفاوتی میکنه ورزششون تا کسی که بالاخره موی سفید کرده؟
ورزش‌های ما معمولا برای حالا عضله‌سازیه، ولی خب برای سنین بالاتر معمولا ورزش‌هایی که بیشتر حرکت‌های کششی انجام میدن که حالا بدنشون آمادگی‌هاشو از دست نده.
وقت ملاحظات ورزش در هوای سرد رو باید افراد جوان بیشتر رعایت بکنن، میان سالان، کهن سالان؟
حالا فرقی نمی‌کنه، هر کی که می‌خواد ورزش بکنه مخصوصا تو هوای سرد باید اون ضوابط و روابطش رو رعایت کنه دیگه.
چه ملاحظاتی داره ورزش کردن در هوای سرد؟
پوششت باید خوب باشه، دوما حتما باید بدنت گرم بکنی قبل از ورزش کردن و به نظر من بیشتر حرکت‌های کششی انجام بدی که بدن قشنگ گرم و آماده بشه، بعد ورزش‌های هوایی اونجوری چه در انجام
بدی. تو هوای سرد وقتی ورزش می‌کنی حرکات برگشت رو هم انجام میدی؟
معمولا بعد یه جوری حرکت کنی که بعد از حالا اینکه ورزشت رو انجام بدی نرمش بکنی و حالا حرکتتو آهسته انجام بدی که بدنت دوباره مجددا یه دفعه بسیار ورزشکارا قلنج نکنه.
و سوال پایانی، بهترین روش برای گرم کردن و آماده شدن برای فعالیت بدنی در هوای سرد؟
درجا زدن، پیاده روی.
و انشالله لباسایی که مناسب باشه، عرق نکنیم یه مرتبه عرقمون هم خوش بشه، به قول دوستمون قلنج کنیم. توضیحات تخصصی را از زبان کارشناس برنامه در ادامه نفس دوم خواهید شنید. روزتون بخیر.
صبح روزتون بخیر و شادی و سلامتی باشه همراه با آرامش. همینان نازنین هم شنوندگان محترم این برنامه، به اتفاق گزارش مصطفی دایی رو شنیدیم و بازم همراه بشیم با کارشناس محترم این هفتمون، سرکار خانم دکتر نیازی. خانم دکتر، در ارتباط با این گزارش نکته‌ای هست که بفرمایید؟
بله، نکته ای که هست این که آیا در هوای سرد ما باید به ورزشمون ادامه بدیم؟ بله حتما ادامه بدیم به خاطر فوایدی که داره، ولی خب یه خورده باید حواسمون به یه سری نکات باشه.
بله.
یکی بحث پوشش مناسب هستش. در مورد پوشش مناسب، بهتره که تو هوای سرد ما پوششمون لایه لایه باشه، یعنی افراد لایه لایه لباس بپوشن، به این صورت که اولین لایه‌ای که میپوشن جنسش حالا حالت عرق گیر باشه و بقید. اگه حین ورزش عرق کردن بدنشون خیس نشه. لایه دوم یه لایه نگهدارنده گرما باشه و لایه سوم هم ترجیحاً ضد آب باشه که اگه هوا بارونی شد برفی شد خیس نشن. و اینکه این سیستم لایه لایه کمک میکنه که فرد هر وقت احساس گرما کرد بتونه از پوششش کم بکنه یا احساس سرما کرد به تعداد لایه ها اضافه کنه و از پوشیدن یک لایه سنگین جدا خودداری بکنن، هم افراد سالم و هم افراد ورزشکاری که احیانا میخوان در هوای سرد ورزش کنن. و نکته بعدی اینکه حتما قبل ورزش گرم کردن مناسب داشته باشن، مدت زمان بیشتری رو صرف گرم کردن کنن. و اینکه اگه هوا خیلی سرد هستش، بارونی و برفی هستش، اگه مشکلی دارن، بیماری قلبی دارن، ریوی دارن و افراد مسن‌تر، حتما بیشتر احتیاط کنن و احیانا اگه لازم باشه از پزشکشون برای ادامه فعالیت در هوای سرد حتما کمک بگیرن و مشورت بگیرن، چون ورزش در هوای سرد برای افراد سالم خیلی خوبه، چون اون فشار بیشتری به سیستم قلبی و ریوی که میاره به سلامت هرچه بیشتر این سیستم کمک میکنه. ولی خب تو افرادی که مشکل قلبی دارن، مشکل ریوی دارن، آسم دارن، سی او پی دی دارن، ممکنه خیلی خوب نباشه و خطرناک باشه. ولی خب به هر حال افراد حتی با مشکل قلبی ریوی با مشورت پزشکشون میتونن به ورزش‌های متوسط خودشون ادامه بدن در هوای سرد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات تخصصی شما سرکار خانم دکتر نیازی، متخصص پزشکی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما همیاران گرامی. یک بار دیگه راه های ارتباطیمون رو برای تعاملتون، طرح پرسشاتون مطرح میکنم. 3102 سامانی پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 2265-2876. تشکر میکنم از سرکار خانم زرهچی در بخش ارتباطات که صدای شما نازنینان رو به گوش ما میرسونن. اما خانم دکتر، یک پیامک رو میخوام خدمت شما مطرح بکنم. شنونده محترممون با شماره 0911-47-55 گفتن افرادی که در حال رشد هستن از چه سنی میتونن بدنسازی رو شروع بکنن؟ حالا جنسیت هم واسهشون خیلی مهم نیست، چه دختر چه پسر.
افرادی که در حال رشد هستن، حالا بسته به سنشون، معمولا دخترها یا پسرامون که زیر 10 سال 12 سال هستن، بله، بهتر خیلی وارد فازهای بدنسازی به اون شکل برای بزرگ سالان مطرحه نشن. بیشتر ورزش هایی که حالت دویدن داره، پریدن داره، حالت بازی هستش و براشون هیجان انگیزه انجام بدن و حداقل هفته 3-4 بار 1 ساعت رو باید داشته باشن که به سلامت قلب و عروقشون کمک بکنه، به در واقع قوی شدن مفاصلشون، استخوانشون کمک بکنه. بعد از این سنین که دیگه میتونن حتی ورزش حرفه‌ای انتخاب کنن، وارد ورزش‌های حرفه‌ای تر بشن. بله، بدنسازی برای کودکان هم تحت نظر مربی‌هایی که در واقع آموزش دیدن میتونن شروع بکنن.
بسیار عالی. و پیامک بعدی رو هم میخوام خدمت شما مطرح بگنم. 0912-3041 گفتن آیا این جمله درسته که ورزش های مقاومتی شامل ورزش های ایزومتریک و ایزوتونیک و فقط نوع انقباض اونها با هم دیگه فرق داره؟
بله، ورزش های مقاومتی هم شامل ورزش ایزومتریک هستش و هم شامل ورزش ایزوتونیک هستش و هر دو نوع ورزش رو بسته به اینکه از ما چه هدفی از ورزشمون داریم میتونیم در برنامه ورزشی افراد قرار بدیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما و ممنونم از همراهی شما همیاران گرامی، همچنان شنونده ما باشید.
با این که هر روز ورزش میکنم، الان یه چند روزیه که